خب ما بحثمون رو ادامه میدیم. بالاخره ما توی جلسات قبل این صحبت رو داشتیم که چرا به اصطلاح اون بحث در مورد شرایط عینی و ذهنی انقلاب اجتماعی چیست و اینکه اونجا چه خطایی صورت میگیره در تبیین شرایط عینی و شرایط عینی انقلاب اجتماعی و اینکه به اصطلاح این شرایط توی شرایط عینی انقلاب اجتماعی شما نمیتونی آگاهی مسلط بر جامعه رو، خب چیزی که رفتار و کردار آدم‌ها رو مشخص می‌کنه این حرفا، این رو شما نمیتونی به عنوان شرایط ذهنی قرار بدی. اون خطایی که نزد چپ صورت می‌گرفت در احزاب کمونیست، خیلی‌هاشون این خطا رو به اصطلاح مرتکب می‌شدن و از این زاویه اون وقت به مسئله انقلاب اجتماعی نگاه می‌کردن و اون رو فقط یه امری می‌دونستن مربوط به مسئله آگاهی و اینکه خب اگر این آگاهی باشه اون وقت در هر زمان در هر نقطه‌ای از جهان شما می‌تونی انقلاب اجتماعی رو دست بهش بزنی، سازمانش بدی و مستقل از اینکه به اصطلاح چیه، مستقل از اینکه اون فاکتور عمومی خودش اصلا چه جوری به وجود میاد، یعنی اون آگاهی عمومی مسلط بر جامعه، شما اون آگاهی عمومی مسلط بر جامعه اینطوری نیست که خودش فقط محصول کار آگاهانه بوده باشه، یعنی که به عبارت دیگه چون هست توی روشن فکرهای بورژوازی این تزهای این تیپی هست که مثلا میگن در ایران هم نگاه بخواد بکنید خیلی هاشون میگن ما نخست باید کار فرهنگی بکنیم جامعه آگاه بشود، در سطح روشن فکران بورژوایی این بحثا هست، یا مثلا میگن که انقلاب نمیدونم فرانسه محصول چیز بود، نهضت روشنگری بود، یعنی که نهضت روشنگری اومد مردم رو آگاه کرد بعد انقلاب صورت گرفت. این یه تصویر وارونه است از چیز و اون کمونیستایی، اون دسته از کمونیستایی که از این زاویه اون وقت انقلاب رو محصول آگاهگرانه کار آگاهگرانه میدونن، اون دسته کمونیست ها مثل همین بورژوایی، مثل همین روشنفکرهای بورژوازی هستند که معتقدن که تبدیل شدن جامعه فئودالی به جامعه بورژوازی محصول کار روشنگران است، در حالی که خلاف این قضیه است. اون کار روشن جنبش روشنگری و اینا محصول یه شرایط مادی بود. این رو بعدم بیشتر بسته میپردازم. به این معنا اون وقت چیه؟ نمیشه شما همینجوری بگی که هر وقت من دلم خواست میتونم برم این کار بکنم، تودار رو آگاه بکنم. حالا اون جوانب دیگر رو که گفتیم که چجوری مثلا آدم ها اون وقت، یعنی کسی که خودشو پیش رو قرامداد میکنه آدم رو به عنوان یه توده، آدم ها رو به عنوان یه توده ناآگاه تصور میکنه، در حالی که این توده ناآگاه نیست، یه توده یه که از با یک آگاهی لاتنت یا درونی بورژوایی داره حرکت میکنه، اون آگاهی مسلطه و با اون داره حرکت میکنه. به این معنی آگاهی یه طبقه دیگه است که مسلطه، اینطوری نیست که ناآگاهی مسلط باشه. خب رفیق همین بحث مطرح کرده بود که خب تو کامنتی بحث مطرح کرده بود که ظاهراً بحث داره به یه جایی میرسه که امکان انقلاب اجتماعی ظاهراً داره انکار میشه، یعنی که نمیشه یه چیز کرد. نه، اون چیزی که انکار شد، اون چیزی که به اصطلاح باید مورد نقد قرار بگیره اینه که شما نمیتونی انقلاب اجتماعی رو دل بخواه، نمیتونی این کار بکنی. برای چند تا گزاره هست برای ادامه بحث. تو بحث‌های قبلی صحبت این بود که بالاخره یه ملزوماتی لازمه دیگه، این ملزومات رو ما چه کار باید بکنیم، چجوری باید بهش برسیم این ملزومات رو. خب یعنی اساس بحث ما وقت اینه که ما توی قرن 21 به خصوص، اینو بارها تو صحبتامون گفتیم، به خصوص تحول جامعه سرمایه‌داری جهانی از بعد از بحران سال 2008-2009 وارد یه مرحله‌ای شده که از یعنی به نظر ما این شرایط عینی انقلاب اجتماعی داره فراهم میشه. این مسئله تعیین کننده است. خب چند تا گزاره هست اینجا. خب گفتیم اونجا این وقت یه ملزوماتی لازم که این ملزومات باید بپردازیم. برای وارد شدن به این ملزومات میگم چند تا گزاره مقدماتی هست که این گزاره مقدماتی میخوام برای که اون پایه یکسان بحث روشن باشه که بر اساس اون پایه معلوم باشه کدوم پیش‌فرض‌ها، کدوم مبانی بس رو کدوم مبانی. ادامه همین نکته‌ای که در رابطه انقلاب گفتم، این گزاره نخستین گزارش اینه که هر انقلابی بالاخره کنش آگاهانه، محصول کنش آگاهانه بخشی از انسان، جامعه انسانیه. یعنی اینطوری نیست که فقط کور صورت بگیره، شورش ها میتونه شورش های کور باشن، ولی هر انقلابی بالاخره این هست، هر فرقی هم نمیکنه. حالا این آگاهی میتونه آگاهی هر چیزی باشه. در مورد مشخص انقلاب اجتماعی به طور مشخص این حکم به مراتب صادق تره که هر انقلاب اجتماعی بالاخره محصول کنش آگاهگرانه بخشی از جامعه انسانیه. این بخش هم با کدوم بخش از جامعه انسانیه؟ طبقه کارگره، طبقه کارگر متشکلشه، سوسیالیست متشکلشه. اما برای روشن شدن قضیه، اگه انقلاب این هست، محصول کنش آگاهگرانه است، پیدایش شرایط انقلابی اما محصول کنش آگاهگرانه انسان ها نیست. پیدایش شرایط انقلابی محصول کار کرده به اصطلاح تبادل یا مبادله میلیاردی و سوپر میلیاردی یا ابر میلیاردی بین انسان ها در تعاملات روزانه شونه و تو اشکال تو وجوه مختلف اون مناسبات رو تشکیل میده و تکامل اون مناسبات، که مسئله آگاهی و یه بخشی از این به اصطلاح قضیه رو داره تشکیل میده. بنابراین این مهمه. چرا این مهمه؟ برای اینکه ما قبلا بالاخره توی قسمت قبلی بحثی داشتیم در مورد انقلابات، که چجوری انقلابات از انقلاب اکتبر رسید به انقلابات ضد امپریالیستی، ضد کلونیالیستی، انقلابات بعد رسید به انقلاب ایران و غیر و این حرفا. این صحبت رو داشتیم و این سوال رو ما مطرح کرده بودیم همون موقع که خب چی شد؟ بالاخره باید به این جواب داد دیگه، به این موضوع باید جواب داد که چرا بالاخره تو این 700 خورده ای سالی که از انقلاب اکتبر گذشته انقلاب دیگه ای صورت نگرفته دیگه. بنابراین اگه بخوام از این زاویه بخوام نگاه بکنیم اون وقت، چون یک چیز خطایی که تو این قضیه هست اینه که ما تصور کنیم که پیدایش شرایط انقلابی اون وقت محصول مثلا کنش آگاهگرانه انسان هاست، یعنی که محصول کنش ماست. این نیست. یعنی ما هر چقدر قوی باشیم، به معنی حزب قوی باشیم، نیرومند باشیم، شرایط انقلابی رو نمیتونیم با کنش خودمون به وجود بیاریم. این شرایط انقلابی کنش ما اون وقت بله میتونه به عنوان یک فاکتور معین در ایجاد این شرایط انقلابی مؤثر باشد. بستگی به این داره که خود ما اون وقت چقدر نیرومندیم، چقدر میتونیم در این چیز تأثیر بذاریم. ولی خود این شرایط، پیدایش این شرایط انقلابی محصول یه چیز مفصل، یه مجموعه مفصلی از عوامل مختلف پیوسته به هم و در این حال مستقل از هم دیگه است که خیلی هاشون از حیطه به اصطلاح اراده ما خارج هستن به عنوان انسان‌های در حال عمل. این اولین گزاره‌ایه که فکر میکنم برای ادامه بس لازمه. بعد عطف به همین مورد اون وقت گزاره بعدی اینه که تغییر توازن قوا، توازن مادی نیروها. بالاخره انقلاب یعنی تغییر توازن مادی نیروها. اینو قبلا دفعه قبلا صحبتش داشتیم. یه بار فقط میخوام به عنوان یه گزاره اینو تکرار بکنم برای اینکه شفاف و روشن باشه، برای اینکه تکلیفمون روشن باشه. تغییر توازن مادی نیروها، بالاخره انقلاب میخوای بکنی، شما یه طبقه رو میخوای بکشی پایین با تمام دم و دستگاه سرکوبش و کنترل جامعهش، میخوای اینو بزنی کنار، یک طبقه دیگه میخواد بره بالا، جابجایی عظیم طبقاتی داره صورت میگیره. این با نیرو است، فقط با به کار بردن نیروی مادی امکان پذیره، نه با هیچ چیز دیگه. اینو برای چی تاکید میخوام بکنم؟ برای این میخوام تاکید بکنم که کسی که کار میدانی نمیکنه، این رو دیدیم ما تو اعتصابات داریم میبینیم دیگه، پیشرفتی اعتصاب، پیشرفت واقعی یک اعتصاب محصول اون قدرتیه که یک اعتصاب در میدان میتونه بسیج بکنه دیگه. یعنی اینه محصول یه همچین قدرتیه دیگه که میتونه عقب بزنه طرف مقابل خودشو. کسی که نمیخواد کار میدانی بکنه، یعنی پیش شرط، اولین پیش شرط انقلاب اجتماعی اینه که دستندرکارانش مشغول کار میدانی هستن. یعنی تو کار میدانی، تو کار سازماندهی و سازمانیابی مستقیما شرکت دارن خودشون. چون بالاخره شما به خصوص در مورد طبقه کارگر ما داریم حرف بزنیم. طبقه که چیه؟ طبقه که دستیابی منافع خودشو از طریق تعقیب منافع خصوصیش دنبال نمی کنه، برخلاف طبقات دیگری که بر اساس مالکیت خصوصی و برای حفظ مالکیت خصوصی دارن حرکت میکنن. بالاخره اساس حرکتشونه. در مورد طبقه کارگر اینطور نیست و به همین خاطر اون وقت نمیشه، این طبقه نمیتونه به عنوان عناصر منفرد در مبارزات اجتماعی شرکت کنن. آحاد این طبقه به عنوان عناصر منفرد در مبارزات اجتماعی شرکت کنن و انتظار این رو داشته باشن که به سمت انقلاب اجتماعی هم برن. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی فعال کمونیست باشی، خب مثلا به عنوان یک فعال منفردی که در شبکه‌های اجتماعی حضور داری و در شبکه‌های اجتماعی داری فعالیت می‌کنی، خیلی هم ممکنه فعالیت‌های خوبی هم بکنی، روشنگری‌های خیلی خوبی هم ممکنه بکنی، ولی از این طرف شما نمی‌تونی راه رو برای انقلاب اجتماعی هموار کنی. این امکان پذیر نیست. اون چیزی که این رو امکان پذیر می‌کنه اون به اصطلاح تشکلیه که روی زمین، اون شبکه‌ایه که شبکه‌ای از روابط و مناسباتی که روی زمین ایجاد میشه و انسان‌ها رو به اصطلاح به عنوان یک کل میبره جلو. تو بطن این کل اون وقت میتونه آدم‌ها فعالیت‌های فردی خودشون رو، هیته به اصطلاح فعالیت‌های فردی خودشون رو خودشون تعریف کنن، میتونن گسترشش بدن، حتی میتونن هر کاری خواستن بکنن، ولی این پیش شرط لازمه. این دومین گزاره است. سومین گزاره‌ای که میخوام برای که وارد بحث بشیم، بازم این کمک میکنه، اونم اینه که ما صحبتمون از انقلاب اجتماعیه. انقلاب اجتماعی برای ایجاد یه جامعه کمونیستیه. این رو باید روشن باشه برامون. این انقلاب، اگر این انقلاب اجتماعی برای یه جامعه کمونیستیه یعنی چی؟ یعنی فرقش اون وقت چیه با انقلابات دیگه؟ خب ما تو تاریخ، تو طول تاریخ انقلابات دیگه ای داشتیم دیگه. به طور مشخص طبقه انقلابی پیش از پرولتاریا خود بورژوازی بود دیگه. یه فرق بسیار بسیار مهمی هست بین انقلابات بورژوایی که شما در مثلا فرسون در فرانسه 1789 میبینی با انقلاب اجتماعی که کمون پاریس نمونش بود 1870 فرانسه و در انقلاب اکتبر شما دیدی و انقلاب اجتماعی بعدی که خواهد بود. یه فرق اساسی توشون هست. اینجوری نیست که هر دو طبقه انقلابی هستن، یکی طبقه پرولتاریاست یکی طبقه بورژوازیه. فرقشون در اینه که مثلا فرض کن این میخواد مالکیت خصوصی رو از بین ببره، اون میخواد مالکیت خصوصی رو حفظ کنه یا گسترش بده یا تعمیم بده و اینا. فرق فقط تو این نیست، فرق تو یه چیز دیگه هم هست. موقعی که این دو طبقه دست به انقلاب میزنن، بورژوازی وقتی دست به انقلاب میزنه، پیش از دست زدن به انقلاب از نظر سیاسی قدرت مسلط جامعه است. این مهمه. یعنی از تو مناسبات اقتصادی قدرت مسلط جامعه است. اون انقلابی که اون وقت دست بهش میزنه بر علیه طبقه فئودال، زمیندار و غیره، اون قراره چیه؟ قراره که مثلا این سلطه از پیش حاصل شده اقتصادی رو تعمیمش بده و به سلطه سیاسی، سلطه همه جانبه بورژوازی تبدیل بکنه. یعنی مناسبات رو، وقتی این مناسباتی رو که از نظر اقتصادی به سلطه، به مرحله سلطه رسیدن، این مناسبات رو تعمیم بده تو سطح جامعه، تفوق کامل ایجاد کنه. در مورد پرولتاریا برعکسه. یعنی این رو دیگه معروفه دیگه، اون تمام چیزی که بارها و بارها تو ادبیات مارکسیستی، تو ادبیات خود مارکس هست و چیز شناخته شده مارکسیستیه که هرچه تولید سرمایه‌داری رشد میکنه، متمرکز میشه و غیره، یعنی هرچقدر این میره جلوتر، انقیاد طبقه کارگر بهش بیشتر میشه. یعنی برعکس ماجرا. بنابراین ما برای اولین بار توی موقعیتی قرار داریم که طبقه میخواد بره به سمت قدرت سیاسی، قدرت سیاسی رو میخواد بگیره، که این طبقه از نظر اقتصادی هم مسلط نیست، از نظر اقتصادی به هیچ وجه مسلط نیست. برعکس، با افزایش قدرت تولیدی جامعه سرمایه‌داری بندهای انقیادش قوی تر میشه. یعنی همین نیروی مولدی که خودش ایجاد میکنه، یک به عنوان یک عامل سلطه در برابر خودش قرار میگیره. سرمایه این کار مرده به عنوان یک عامل سلطه در مقابل خود اون طبقه زنده قرار میگیره. خب بنابراین اینجا اون وقت این یعنی چی؟ این از همینجا میخوام برگردم به ادامه بحثی که در واقع قبلا داشتیم، گفتیم ملزوماتی لازمه دیگه. خب این ملزومات رو باید شناخت دیگه. این نکته آخری که گفتیم، اگر قرار این باشه، اگر قرار به اصطلاح شما یک به عنوان یه طبقه بری و به حرکت کنی به سمت انقلاب اجتماعی و کنترل جامعه رو بگیری دست خودت، اونم طبقه که چیه؟ طبقه که با همراه با افزایش تولید بیشتر قید و بندهای این طبقه قوی تر شده، نیرومندتر شده. اگر قرار باشه این باشه، خب برای این نقش آگاهی اون وقت نه به اون معنایی که مثلا آگاهی مسلط توده رو عوض کنیم، نه، در ساختمان این چیز جدید، در اون مجموعه‌ای که داره حرکت میکنه برای انقلاب اجتماعی. که چی؟ که اون مجموعی از کارگرای کمونیسته، بخش به اصطلاح کمونیست طبقه کارگره، همراه با توده‌های انبوهی که در درون طبقه کارگر و در درون طبقات زحمتکش همراهی میکنن با این طبقه و آرایش خودشونو گرفتن، حزب خودشونو دارن ایجاد میکنن و تشکلای خودشونو ایجاد میکنن. اینا نقش آگاهی اون وقت این وسط تبدیل میشه، برای خود این حزب اون وقت تبدیل میشه به عنصر بسیار بسیار تعیین کننده، بسیار تعیین کننده. نقش آگاهی یعنی چی؟ نقش آگاهی تبدیل میشه به عنصر بسیار تعیین کننده. ببینید، خب این رو ما تو چیز، این رو هم تو اون بحث حزب و طبقه و انقلاب اجتماعی داشتیم، ما همین بحث رو که مارکس وقتی میره توی چیز، توی همون تو دهه چهل قرن 19 وقتی میره فرانسه و با کارگرای مثل آلمانی تو فرانسه دیدار میکنه، بعد حتی کارگرای فرانسوی و اینا، خب خیلی بحثای مفصلی باهاشون میکنه اونجا دیگه، خیلی بحثای مفصلی باهاشون میکنه و خب تو بعضی خیلی از این بحثا اون وقت موفق هم نمیشه و ماجرا خب برسات مفصله. اون وقت وقتی بر میگرده به آلمان، اون موقع اون وقت برای اینا تو نامه هایی که براشون مینویسه اکیدن توصیه میکنه بهشون، اکیدن توصیه میکنه، میگه خوندن فلسفه رو بذارید کنار، این با این چیزا مغزتون خراب نکنید، کلتون خراب نکنید، اقتصاد سیاسی رو بخونید، اقتصاد سیاسی این چیزی که شما باید بدونید. خب بالاخره ما اینو میشناسیم که مارکس خود مارکس خب بالاخره از توی بحث‌های حقوقی و فلسفی، یعنی تو گیر و گرفتاری که تو بحث‌های حقوقی و فلسفی داشت، از اونجا رسید به اقتصاد سیاسی دیگه، یعنی از اونجا رسید که دید نمیشه، شما نمیتونی جواب پاسخ مسائل فلسفی حقوقی اینا رو شما نمیتونی تو خودشون جستجو کنی، برای اینا اون وقت بایستی اقتصاد سیاسی رو بشناسی، بایستی با اقتصاد سیاسی میتونی جواب اینا رو پیدا کنی، نه با مباحث حقوقی. خب این اهمیت این قضیه چیه؟ اهمیت این قضیه اینه که ما اگر اینجا، یعنی مسئله آگاهی اون وقت تبدیل میشه به چیز تعیین کننده. اگر ما برای حزب کمونیستی، برای جریانی که داره برای انقلاب اجتماعی داره مبارزه میکنه، این تبدیل میشه به چیز تعیین کننده. یعنی اگر ما نتونیم روندهای به اصطلاح پایه‌ای تحولات اقتصادی رو بشناسیم، قادر نخواهیم بود اون به اصطلاح مبانی عینی ضروری برای تکوین شرایط انقلاب اجتماعی رو قادر نخواهیم بود تشخیص بدیم. و دائم اون وقت یه جریان کمونیستی میشه مثل توپ بازی که چیه، دائم از این ور پاس میشه به اون ور، از اون ور پاس میشه به این ور. فهم این شرایطی که اون وقت به ما این رو فهمیدن این رو امکان پذیر میکنه، حتی به یه معنایی میشه فهم این شرایطی که این رو امکان پذیر میکنه که چرا در صد و خورده ای سال گذشته انقلاب اجتماعی صورت نگرفت. اصلا برای چی صورت نگرفت آخه؟ با این همه تلاشی که احزاب کمونیستی تو جاهای مختلف جهان صورت داده، چرا صورت نگرفت؟ علتش چی بود؟ این رو خود حتی فهمیدن این، خود فهمیدن این، شما باید بفهمی چه شرایطی رو به صورت تحولات مثل اقتصاد سیاسی تو اون جوامع رفته پشتر گذاشته شده. خب البته اقتصاد سیاسی میگه فقط مسئله به معنای، چون بحث تو بحث مارکس و مارکسیسم نقد اقتصاد سیاسی ما داریم و نه اقتصاد به معنای اقتصاد ملی، یعنی کاتگوری های اقتصادی، شما کاپیتال هم وقتی نگاه میکنین کاتگوری های درون کاپیتال کاتگوری های اقتصاد ملی دانشگاهی نیست، نقد اقتصاد سیاسی است. چرا؟ چون اون وقت خیلی فاکتورهای دیگه، یعنی در واقع با اون نقد اقتصاد سیاسی شما تحلیل جامعه سرمایه‌داری داری میکنی، یعنی مبنای فهم مجموعه تحول و حیات اجتماعی تو جامعه سرمایه‌داری است اون نقد اقتصاد سیاسی. فقط فهم فاکتورهای به اصطلاح اقتصادی در تولید خرد و تولید کلان نیست، بلکه کل حیات اجتماعی رو بر اساس اون شما میتونید به اصطلاح توضیح بدی بفهمی. خب حالا برگردیم به این که چیه، به این که چرا این وقت، چرا این اتفاق افتاد و توی دوره گذشته. از این زاویه اون وقت یه نگاهی بکنیم، یه مروری بکنیم بیم. خب ما گفتیم که از این سوال بالاخره باید بهش جواب داد دیگه، چی شد که از کمون ما رسیدیم به اکتبر. خب یعنی از کمون به بعد ما اکتبر رو داشتیم، درست؟ بعد از اکتبر 1917 تا الان که 2021 هیچ انقلاب اجتماعی ما نداشتیم. خب چی شد؟ این رو ما دفعه قبل هم این سوال رو مطرح کردیم. حالا از این زاویه اون وقت بهش نگاه بکنیم، از زاویه این بحثی که الان کردیم بهش نگاه بکنیم، اون وقت یه خورده قضایا روشن‌تر دیده میشه به این معنا که ما اینجا بحث بر سر، گفتم از زاویه نقد اقتصاد سیاسی است. دفعه قبل ما این صحبت رو داشتیم که یه جنبش‌های توده‌ای شکل می‌گیرن در مقابل طبقه کارگر. فاشیسم میاد، نازیسم آلمانی میاد، فاشیسم ایتالیایی میاد و اینا شکل می‌گیرن. یه خورده این رو جنبندی وسیع‌تری لازمه بکنیم. مارکس توی مانیفست این بحث رو میکنه که یعنی طبقه سرمایدار رو به عنوان طبقه انقلابی، فقط هم تو مانیفست نیست، خیلی جاها دیگه هم میگه، این میگه این طبقه طبقه انقلابیه. خب این انقلابی بودن این طبقه، این مفهوم انقلابی چیز جالبیه، یعنی کار برد این مفهوم انقلابی، یعنی ما اونجایی که میزنه مناسبات تولیدی کهن رو داغوم میکنه، یک کارکرد انقلابی براش قائل میشه مارکس دیگه، میگه این داره همه چیز رو داغوم میکنه. این کارکرد انقلابی به معنای تاریخاً انقلابی، این چیزی که همون سال 1848 مارکس معتقد تموم شده، یعنی با کشتارهای تو جوان 1848 تو فرانسه و اینا میگه تموم شد، این بورژوازی دیگه ظرفیت انقلابیش از دست داده، دیگه انقلابی نیست. یعنی اینجا به عنوان یه چیز نیروی اجتماعی انقلابی این دیگه نیست. اما مسئله اینه که همین بورژوازی که نیروی انقلابی هم نیست، همین بورژوازی اون وقت انقلابی است. یعنی چی انقلابی است؟ این انقلابی، این چه گونه انقلابیه؟ انقلابی بودنش وقت تو اینه که این طبقه برای اولین بار طبقه در طول تاریخ که خودشو با شرایط نوین وفق میده، با شرایط نوین وفق میده و تو این شرایط نوین اون وقت خودش دست به نوآوری و ابداع میزنه، شرایط نوینی رو برای خودش هم ایجاد میکنه، با شرایطی هم که به وجود میاد هم خودشو وفق میده. یه اتفاقی که افتاد، این اتفاقی یعنی چی؟ خب از نقطه نظر مثلا اقتصادی، خب بورژوازی بارها و بارها دچار بحران شد، دچار بحران‌های اقتصادی سنگین شد از همون دوران مارکس، و حتی خود مارکس و انگلس، حتی خود اونها بارها در دهه 50 قرن 18، در دهه 50 قرن 18 بارها مارکس میگه تموم شد، انقلاب داره میاد، یعنی برای که میدیدن بحرانهایی رو به اصطلاح داره به یه نقطه انفجار میرسه. حتی بعدش این اتفاق افتاد، اما تو همه این شرایط بورژوازی تونست راه مفری ازش پیدا کنه، از این وضعیت بحرانی پیدا کنه. خب چرا اینجوری بود؟ علتش چی بود اینجوری بود؟ علتش خیلی روشنه. علتش اینه که ما تو اون موقعی که مارکس داره صحبت اینو میکنه، اون موقع میگه اصلا بازار جهانی شکل گرفته و این حرفا، ولی اون بازار جهانی که مارکس داره صحبت میکنه فقط محدود به یک مجموعه معینی از کشورهای اروپای غربی، امکان گسترش مناسبات سرمایه‌داری هنوز به وفور موجوده، هنوز به وفور موجوده، یعنی که مجموعه وسیعی از کشورهای جهانی هنوز اصلا وارد مدار تولید سرمایه‌داری نشده، ثروت از خیلی از اونها انتقال میشه پیدا میکنه به، از مدت‌ها پیش حتی انتقال پیدا میکنه به کشورهای متروپول سرمایه‌داری، ولی خود اون ثروت‌ها هنوز وارد مدار تولید سرمایه‌داری نشدن. یعنی در واقع میشه گفت اکثریت جهان. بنابراین این یه فاکتور که امکان انبساط مناسبات سرمایه‌داری خودش اون وقت مفریه برای بورژوازی، برای که از خیر اون بحران در بیاد، از خودش از بکشه بیرون. این اولین چیزه. دومی چیز خیلی ساده، تجربه بورژوازیه، یعنی بورژوازی که در 1848 هست، این بورژوازی از بورژوازی که 1830 تو فرانسه فکر میکنن بافندگان بودن اونا رو سرکوب میکنه، و بورژوازی 1870 در از 1848 بسیار با تجربه تره، برای اینکه اینا انقلابات کارگری رو دیدن، جنبش های کارگری رو دیدن و بر اساس این مثلا تجربیات، از این تجربیات آموختن و برای مقابله باشون وقت بهتر میتونن اقدام بکنن. تصور این که یک بورژوازی کشوری بیاد کشور حمله کنه، آلمان بیسمارک حمله کنه، کشور دیگه ای رو بگیره، فرانسه پاریس، و بعد دشمن خودشو دوباره اسرای زندانی رو آزاد کنه، در اختیارشون قرار بده، تسلیحات در اختیارشون قرار بده، این همچی چیزی تا 40 سال قبل 50 سال قبل امکان پذیر نبود، مثلا همچی چیزی پیش نمی اومد، ولی در کمون پاریس این اتفاق افتاد. بورژوازی آلمان اسرا رو آزاد کرد، اسرای فرانسوی رو برید. برای چی؟ برای اینکه میدونست که بورژوازی فرانسه الان احتیاج داره، همبستگی طبقاتی رو احتیاج داره، برای اینکه بتونه پرولتاریا رو سرکوب کنه. این یعنی چی؟ یعنی که شما تجربه این بورژوازی مجرب شده. همین تجربه است که ما توی دورهای بعدی تو چند زمینه ما داریم میبینیم که این وقت اینها اون وقت حتی الگوهای انباشت سرمایه رو عوض میکنن. ما این رو بعد از انقلاب اکتبر، این خیلی جالبه، بعد از انقلاب اکتبر، یعنی شما تا انقلاب اکتبر ببینی که حتی توی زمینایی مثل رأی برای زنان بورژوازی تن نمیده، منتها بعد از انقلاب اکتبر، بعد از این چیزایی که اونجا میبینن، بورژوازی همه اینا رو میکنه مال خودش، شروع میکنه. پیدایش کینز مال چه موقعیه؟ مال همین موقع است، یعنی مال بعد از انقلاب اکتبره، که اونجا یه اقتصادی داره شکل میگیره دولتی، اینور اون وقت میبایستی یه ترتیب بده که بتونه با اون مقابله کنه، که حتی اون وقت از این نقطه نظر وقتی بخوایم نگاه بکنیم، فاشیسم و نازیسم هم فقط اون جنبه سرکوب توده‌ای نیست، بلکه آموزه‌های بورژوازی برای چگونگی دخالت دولت و دستگاه‌های دولت در اقتصاد رو هر دو به کار می‌گیرن، هم فاشیسم و هم نازیسم به کار می‌گیرن. یعنی اون وقت اینجا یه مجموعی از عوامل می‌بینیم که با این مجموعه عوامل اون وقت میشه فهمید که چرا اون وقت به همین سادگی امکانی انقلاب اجتماعی نبود برای طبقه کارگر. یعنی اگر ما اینا رو متوجه نشیم، اون وقت وارد یه بحث‌های دیگه میشیم، وارد این میشیم که مثلا فرض کنیم بیایم علت شکست انقلاب نمیدونم پرولتاریایی رو در رویزیونیسم و فلان حزب جستجو کنیم، بحثایی که میشناسیم دیگه. نمیخوام بگم اهمیت این مباحث فقط در این نیست که چیه، فقط در این نیست که ما درک درستی از تاریخ داشته باشیم، نه، در فهمیدن این است که چرا انقلاب اجتماعی صورت نگرفت، کدوم عوامل تعیین کننده بود، و اگر اینو بفهمیم وقت متوجه میشیم که چه کدوم عوامل همین امروز میتونن دوباره مانع این قضیه بشن و کدوم عوامل تقویت میکنن امکانی همچین انقلابی رو. بنابراین اینا مهمه. خب اگه از این زاویه بخوایم نگاه کنیم، پس بنابراین یکیش خود توسعه مناسب، یعنی تعمیق مناسبات سرمایه‌داری، پیدایش اشکال نوینی به اصطلاح از رابطه مالکیت، تلفیق مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی و اشکال حقوقی نوینی توی این مناسبات بود، به علاوه نوآوری خود تکنولوژیک خود بورژوازی، به علاوه گسترش بازارها و به علاوه تکامل دولت بورژوایی. این نکته آخرم یه مکسی بکنیم. این تکامل دولت بورژوایی، از اون موقع به این تال به این طرف، خب یک بخشش گفتیم مربوط به اون دوره فاشیسم و این حرفاست، که اون که شکل ویژه‌ایه که همون شاید بشه گفت در مورد به اصطلاح اون تزهایی مثل دولت استثنایی و این حرفا، دوره‌های معینی به اصطلاح این چیز به وجود میاد، این وضعیت اکستریم یا افراطی مثل فاشیسم و اینا وجود میاد، ولی به طور عمومی شکی در این نیست که رابطه دولت و جامعه همراه با این افزایش تجارب و تجاربی که توی مبارزه طبقاتی به دست اومد برای بورژوازی، این رابطه رابطه تعمیق یافته و متفاوتی شد. از جمله خود دموکراسی که اینجا دیگه برخلاف اون چیزی که لنین میگه، فقط دیگه یه چیزی برای فریب نیست، یک مکانیسم واقعی برای مشارکت دادن بخش وسیع‌تری از جامعه در اداره خود جامعه، برای که بتونه اکثریت استثمار شونده رو کنترل کنه. خب این رو ما توی اون دوره چیز دوره لنین و چیزی در اونجا اون بحث مربوط به اشرافیت کارگری است که حالا به خود اون بحث هم انتقاداتی هست که در مورد اشرافیت کارگری و این، ولی با این حال همون احزاب سوسیال دموکراتیک یا اون چیزی که میگفتن اشرافیت کارگری، در واقع احزابی که چیه؟ احزابی که منتقدن به نظم سرمایه‌داری تو اون موقع، تا اون موقع اینها اون وقت مشارکت داده میشن در اداره جامعه سرمایه‌داری، یعنی اون انتقاد کانالیزه میشه به سمت هدایت از جامعه سرمایه‌داری. این روند اون وقت ما از همون دوره به طور مداومی در حال مشاهده این روندیم، و این اگر قرار باشه ما صحبت از انقلاب اجتماعی بکنیم، اگر صحبت از به اصطلاح پیدا شدن امکان انقلاب اجتماعی بکنیم، شناخت این قضیه خودش یکی از پارامترهای مهم تهیه تدارک به اصطلاح مقدمات انقلاب اجتماعی است. یعنی چی؟ به این علت که در تمام طول تاریخ به اصطلاح سرمایه‌داری، در نقاط گرهی و بحرانی سرمایه‌داری، اون نیروهایی به تجدید حیات سرمایه‌داری کمک کردن، یاری رسوندن، که تا پیش از اون در مقام منتقد وضعیت ظاهر می شدن. بعد از اون تو اون گرهگاه‌ها بود که سرمایه‌داری در واقع پوست‌اندازی می‌کرد و اون نیروهای منتقد تاکنونی به عنوان نیروهای مصلح با اصلاحاتی که وارد می‌کردن می‌تونستن به اصطلاح تجدید حیات سرمایه‌داری رو تضمین بکنن و کردند. نمونه سوسیال دموکراسی در جریان انقلابات آلمان و اروپای به اصطلاح دهه 20، یا لیبر در انگلستان، یا سوسیالیستا در فرانسه. نمونه تو همین دوره معاصر ما، دوره اخیر ما، سبزا که به عنوان یک جریان منتقد اساساً از دل چپ در اومدن، از دل چپ، اونم از دل چپ رادیکال، بیشترین تشکیل دهندگانشون اتونوما بودن که گرایش به آنارشیسم به اصطلاح رادیکال داشتن، ماویستا بودن و تروتسکیستا. این طوری نیست که سبزا از اول همین سبز محیط زیستی بودن، نه، این تیپی بودن. از دل اینها الان جنگ طلبترین نیرو در اومده که خود همین پدیده اون وقت در بازسازی یا تحکیم و استمرار به اصطلاح سلطه به اصطلاح طبقه بورژوازی، نه فقط توی اروپا بلکه از نقطه نظر ایدئولوژیک تو سطح جهانی داره نقش خودش ایفا میکنه، نقشی که شاید امروز شاید خیلی هم بیشتر از حتی کنسرواتیو ها مؤثر باشه. یا نمونه های دیگه که ما در مورد چپ قبلا صحبتش داشتیم. بنابراین این یه وجه دیگه این قضیه است. خب از این که بگذاریم، ما قبلا هم این صحبت رو داشتیم، لازم اینجا یه تاکید دیگه ای هم بکنم من بهش، و اونم اینه که جز باز عوامل تعویق یا تعویق این انقلاب اجتماعی، خب این رو میگم قبلا هم صحبتش داشتیم، این بوده که بالاخره سرمایه‌داری از جمله به اصطلاح یا یکی از مهمترین مفرهایی که این برای خودش متصور میبینه، وقتی کار دیگه به جایی میرسه که دیگه امکان انباشت سرمایه، امکان انباشت گسترده سرمایه تو سطح جهانی محدود میشه، کاهش پیدا میکنه و یا از بین میره، و تو این جور مواقع بالاخره یک راه بیشتر براش باقی نمونه و اونم تخریب ظرفیت تولیدی جوامع مختلف، که این رو ما توی به خصوص تو جنگ جهانی دوم دیدیم و نتایجش هم که خیلی روشنه دیگه. اون تخریب مثلا امکان این رو فراهم کرد که سرمایه‌داری بتونه مثلا خودشو باز تولید بکنه و استمرار این سلطه خودشو تامین بکنه. خب بنابراین بحث رو جمع جورش کنیم در مورد اینکه چرا انقلاب صورت نگرفت و وقت چه چیزی فرق کرده. با شناختن اینکه چرا این انقلاب اجتماعی صورت نگرفت و اون وقت میشه به این پی برد که امروز اون وقت چه چیزی فرق کرده دیگه، میشه به این پی برد اون چیزی که فرق کرده امروز دقیقاً همین شرایطی که امروز فراهم شده. یعنی ما به یه نقطه‌ای رسیدیم، اون به اصطلاح حوزه اون بازار جهانی که مارکس ازش صحبت میکنه، میگه ولت مارکت، بازار جهانی، اون بازار جهانی که فقط اروپای غربی بود امروز دیگه فقط به اون اروپای غربی نیست، به گستره وسیعی از جهان، یعنی به تمام جهان گسترش پیدا کرده. یک. دو، اون ظرفیت تخریبی تولیدی که بود بعد از جنگ جهانی دوم که امکان این رو فراهم میکرد که در جوامع مختلفی به خصوص اروپا به عنوان اروپا و آره دیگه اروپا و آمریکا به عنوان موتور مثل پیشرفت کل جهان سرمایه‌داری و بلوک شرق که حالا خودش جدا بود، مدار جدایی بود، امکان تکامل آرام سرمایه‌داری رو فراهم بکنه، اون دیگه از بین رفت. بعد به علاوه حتی در دهه 90، آغاز دهه 90، فروپاشی بلوک شرق باز امکان این رو برای همین سرمایه‌داری مسلط فراهم میکنه که یک عرصه وسیع از انباشت رو در مقابل خودش میبینه، باز میبینه که بره جلو. بعد باز در همین آغاز دهه 90 ما چین رو داریم وارد بازار جهانی داره میشه با 1 میلیارد جمعیت که 20 سال 30 سال تمام این به اصطلاح تولید سرمایه‌داری، باز تولید سرمایه‌داری رو تو کل جهان به عنوان رکنش عمل میکنه. خب خیلی روشنه که تو هیچ کدوم از این دورا نمیشد اصلا انقلاب اجتماعی صورت بگیره. تا اینجا باید خیلی روشن باشه میگم، مگر اینکه آدم متوهم باشه که فکر کنه که با موعظه های بسیار زیبا ما میتونیم به سمت انقلاب اجتماعی بریم، با تصاویر زیبا از جامعه کمونیستی آینده، یا با شکوه های نیرومند از بی‌عدالتی و غیره ما میتونیم وارد دست به انقلاب اجتماعی بزنیم. این توهم اینا. اما امروز دیگه این وضعیت نیست. امروز این وضعیت به جای رسیده که امکان مانور سرمایه‌داری ما که چشمون داریم میبینیم، روز به روز داریم میبینیم کمتر میشه. روز به روز داریم میبینیم کمتر میشه. چرا؟ چون دقیقاً اون از یک طرف افزایش ظرفیت تولیدی اجازه رو به سرمایه‌داری نمیده، دفعه قبل هم اشاره داشتیم، و از طرف دیگه اون ظرفیت تولیدی که باید از بین میرفت، یعنی اون در کشورهای رقیب باید از بین میرفت، این دیگه به نقطه رسیده که امکان پذیر نیست. یعنی شما دیگه نمیتونی به همین سادگی مثل دو جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی به همین سادگی وارد یه جنگ هایی بشی و ظرفیت تولیدی رقبا رو اونقدی از بین ببری که بتونی باز تولید سرمایه رو برای یه دوره طولانی مدت تضمین بکنی. میتونی این کار رو بکنی، ولی با این خطر همراهی که موجودیت خودت هم نابود میشه و میری پیکارش. موزلی که ما الان سرمایه داری باش مواجهه همینه. یعنی شما این راه به طور واقعی به طور عملی برای سرمایه‌داری هزینش به حدی سنگین شده، برای هر دولت سرمایه‌داری به حدی سنگین شده که به طور مشخص دولت آمریکا دیگه. یعنی اگر دستش بود خیلی راحت همین امروز جنگ با روسیه رو شروع میکرد، به راحتی شروع میکرد برای که بزنه نابودش کنه. نه حتی از اون، نه چین، جنگ با چین رو همین امروز شروع میکردن، کاری نداره براشون، راحت شروع میکردن. یعنی هیچ مانعی سر راهش نیست که این کار رو نکنه، فقط یه مانع هست سرش، سر راهش، اونم اینه که این جنگ چنین جنگی میتونه موجودیت خودش به خطر بندازه. به همین علت هم نمیرن سراغ همچی چیزی. اگر نه از نقطه نظر عینی، از نقطه نظر عینی حدت تضادها این به اندازه‌ای هست که به راحتی امکان رو رو میده. خب بنابراین بر همین متنم هست که ما به اصطلاح آشکار شدن این ضعف ها رو داریم میبینیم، آشکار شدن این شکاف های به اصطلاح درون ایدئولوژیک رو داریم میبینیم، شکاف های ایدئولوژیک رو داریم درون سرمایه‌داری میبینیم. خب اگر این هست، من فکر میکنم که الان دیگه به نقطه‌ای داریم میرسیم که روند تحولات فکر میکنم خیلی روشنه. یعنی ما به هیچ وجه دورانی از تکامل و آرام و مبارزه طبقاتی نخواهیم داشت. این دوره دیگه گذشته، تموم شده و نگاهی به تحولات روزمره داریم میبینیم همه جا، تو همه جای جهان. هر روز که ما بلند میشیم با تحولاتی روبرو میشیم که احساس میکنیم این تحولات تعیین کننده است. هر تحولی از تحولی که روز بعد در مقابل تحولی که روز بعد اتفاق بیفته رنگ میبازه از عظمت به اصطلاح تحولاتی که لحظه به لحظه داره گسترش پیدا میکنه و تعمیق پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما توی دوران تلاطم اجتماعی هستیم، یه دوران تلاطم اجتماعی تعیین کننده هستیم. این دوران تلاطم اجتماعی تعیین کننده امروز، تو این دوران تلاطم اجتماعی تعیین کننده ظاهراً به صورت چیه؟ ظاهراً برای کمونیسم هیچ شانسی به نظر تو افق دیده نمیشه، هیچ شانسی تو افق دیده نمیشه، ظاهره قضیه اینجوریه. ولی وقتی این ظاهر رو نگاه میکنی پشت سر، یعنی یه خورده از این ظاهر اونورتر رو میبینیم، یه خورده از این ظاهر اونورتر رو میبینیم، وضع فرق میکنه، وضع متفاوته. چرا وضع متفاوته؟ برای اینکه از این ظاهر یه خورده بریم اونورتر، چه چیزی رو ما میبینیم؟ یعنی چه چیزی رو، کدوم آرایش رو تو درون بورژوازی ما داریم میبینیم که وعده این رو بده که بورژوازی بتونه قادر بشه برای یه دوره دیگه‌ای، یه دوره طولانی دیگری سلطه خودش رو تضمین بکنه و روند انباشت سرمایه رو تضمین بکنه؟ از نظر اقتصادی چنین چیزی رو ما نمی‌بینیم، روشنه که نمی‌بینیم، الان اینجا وارد بحثش نمی‌شیم. امیدواریم بتونیم به طور کتبی این رو ارائه بدیم. بالاخره بحث مربوط به سرمایه‌داری معاصر است و امپریالیسم معاصر و غیره و این حرفا. از نظر اقتصادی اینجا این بحث رو داشته باشیم که تا این رو نگه داریم که از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست، یعنی نمیشه. منطقه از نظر ایدئولوژیک چی؟ از نظر ایدئولوژیک ما این رو هم قبلا دیدیم، یعنی قبلا فکر میکنم توی جلسات قبلی این بحث رو کردیم که اون لیبرالیسم مسلط شکاف برداشته، اون لیبرالیسم مسلط دیگه
ضربه خورده، به شدت ضربه خورده و در درون خودش هم شکاف داره حتی. بنابراین اون لیبرالیسم قادر به یه همچی چیزی نیست دیگه. حتی جنبش سبزی که ما الان صحبتش کردیم که یه زمانی اومد در دهه 70، از دهه 70 به بعد دهه 70-80 همراه با اون سلطه تاچریسم و ریگانیسم، خود جنبش سبز هم از یه جنبش صلح تبدیل شد به یه جنبش جنگ طلب و غیر و حرفا، ولی تونست این تحول بزرگ رو تو جوامع مختلف غربی با خودش به ارمغان بیاره و بخش عظیمی از جامعه رو با خودش همراه بکنه. امروز نمایش‌های جدیدش کاریکاتور اونه. امروز گرتا تونبرگ رو میارن که اصلا همون اول کاریکاتوری از جنبش سبز کفشکتونی پوشای دهه 70 و 80، آغاز دهه 80 قرن 20، یک کاریکاتوره. امروز فرایدی فور فیوچرز میارن تو خیابون که اصلا کاریکاتوری نسبت به جنبش های دانشجویی، جنبش های ضد جنگی دهه 60. یعنی این اون وقت توانایی رو نداره. در درون سرمایه‌داری ما چی رو داریم می‌بینیم؟ تو به اصطلاح سطح ایدئولوژی‌ها و یا به اصطلاح مکاتب اصلی تری که قرار نظم سرمایه‌داری، تولید سرمایه‌داری رو باز تولید بکنن، ما با یه گرایش روبرو هستیم. خب یه گرایشی که بالاخره وقتی یه مؤلفه اصلی، این نکته بسیار جالبی است، یک مؤلفه اصلی تداوم سرمایه‌داری تو 100 سال گذشته، گذار از سرمایه‌داری بازار آزادی قرن 19 بود به سرمایه‌داری که با دخالت دولت هدایت می‌شد. این یکی از مؤلفه‌های اصلی بود. اصلا کاراکتریستیک سرمایه‌داری قرن 20 دخالت دولته که هنوزم که هنوز این هست. یعنی برخلاف سرمایه‌داری قرن 19، این همون چیزی که گفتم تجربه بورژوازی بهش این امکانو داد که به اصطلاح بتونه خودشو بهتر آرایش بده. یک بخش اون همین بود، تجربه بورژوازی بهش این امکانو داد، این درسو داد که آقا اگر تو کنترل نکنی این روش تولید و این بازار رو، اینا رو اگه شما کنترل و هدایت نکنین میتونه به کمون برسه، میتونه به انقلاب اکتبر برسه. و همین خاطر هم است که ما کل به اصطلاح تو کل دوران قرن 20 و حتی تا همین الانش هم این هست، سرمایه‌داری در همه جای جهان بدون دخالت دولت نرفت جلو، دولت همواره دخالت داشت. حتی در رادیکال ترین دولت هایی که اومدن و خواستن این رو کمپلت بازار آزادی کنن، مثلا فرض کنید انگلستان تاچر رو پشت سر گذاشت، بلیر رو پشت سر گذاشت، ولی هنوز که هنوزه NHS، اون نشنال هلت سیستم دولتی است. یعنی سیستم بهداشتش هنوز که هنوزه دولتیه. اینجوری تونست سرمایه‌داری خوش نگه داره. امروز این سیستم دولتی بی‌اعتبار شده، کاملا روشنه که بی‌اعتباره. یعنی اون چیزی که به عنوان کینزیانیسم بود و این حرفا بی‌اعتبار شده، که حالا روایت‌های جدیدتر کینزیانیسم، حتی نئو کینزیانیسم هم رفته کنار، آقای استیگلیتز و اینا هم رفتن کنار، روایت‌های جدیدترش اومدن، تئوری‌های مدرن و پولی اینا اومدن که به هیچ وجه من الوجود اون ظرفیت و اون کاراکتریستیک به اصطلاح خصلت ایدئولوژیک دادن یه چشم‌انداز برای یه توسعه دراز مدت رو به بورژوازی ندارن. و به سرعت اون وقت و به خصوص اون مقبولیت رو ندارن. چرا اون مقبولیت رو ندارن؟ ولی وقتی نیو دیل روزولت میاد برای به اصطلاح ورود به دولت رفاه، وقتی اون میاد شما تو صدر جهانی یه سوسیالیست میری داری توی بلوک شرق، بعد از نظر تاریخی برگردی عقب یه سرمایه‌داری هار بازار آزادی رو داری که این نیو دیل، اون وقت چه نیو دیل آمریکایی و چه دولت رفاه اروپایی، این یه جذبه بود، یه کششی داره برای اینکه بتونی یه جامعه رو شما حولش سازمان بدی. این جذبه و کشش رو الان شما شاید خیلی سمبولیک بخواد آدم بخواد نگاه کنه، بسیار بسیار سمبولیکه. روزولت رو شما مقایسه کنید با عنوان کسی که نیو دیل رو سازماندهی کرد با جو بایدن با عنوان کسی که مثلا با تئوری مدرن پولی داره همون دخالت دولت رو به نفع طبقه بورژوازی داره سازمان میده. خیلی روشنه، یعنی روشنه که این به هیچ وجه منحل وجود یک چنین چشم‌اندازی رو نمیتونه ارائه بده به جامعه. طرف مقابلش چی؟ طرف مقابلش یعنی کسایی که چیه؟ کسایی که اون وقت اون بخش به اصطلاح کنزرواتیسم بورژوازی که اینجا اون وقت اینم خیلی جالبه، کنزرواتیسم ضد دولت بورژوازی، چون بالاخره باز کنزرواتیسم میتونیم بگیم کنزرواتیسم خودش شاخه‌های مختلفی داره دیگه، حالا اون کنزرواتیسم ضد دولت بورژوازی که دائم داره به اصطلاح بر کوچکسازی دولت و محدود کردن دولت به سرکوب تاکید میکنه. خب این کنزرواتیسم همراه شده با یک آنارکوکاپیتالیسمی که لیبرتاریان‌ها دارن به نمایش میذارن. آنارکوکاپیتالیسم که اون وقت این آنارکوکاپیتالیسم گسترش هرچی بیشتر مناسبات سرمایه‌داری رو میخواد، یعنی گسترش هرچی بیشتر بازار بدون دخالت دولت، یعنی بورژوازی داره به یه نقطه‌ای میرسه، به یه نقطه‌ای میرسه که میگه آقا برگردیم به قرن 19 هم. در واقع به این معنایی لیبرتاریانیسم چیزی نیست جز بازگشت به قرن 19 هم. یعنی ما اگر بخوایم روح به قول هگل زایتگایست، یعنی روح زمان رو تو سرمایه‌داری امروز بخوایم پیداش کنیم، این روح چیزی نیست جز در واقع بازگشت به قرن 19 هم. اون سرمایه داری، خب اگر قرار بازگشت به قرن 19 باشه، ما با کمال میل حاضریم برگردیم به قرن 19، چون قرن 19 قرن شبه کمونیسمه، قرن مانیفسته، قرن کمونه. و همین خاطر الان ما تو وضعیتی هستیم که تحول اجتماعی به طور عینی شانس این رو فراهم میکنه که ما به سمت کمونیسم بریم، حرکت کنیم به سمت انقلاب اجتماعی. گفتم این اگر برگردم به اون گزارهای اولیه، اون گزارهای اولیه من چی بود؟ من دو سه تا گزاره اولی، خب که اولیش این بود که انقلاب اجتماعی محصول کنش آگاهانه یک جمع انسانی است. و بعدش این که اگر قرار باشه کسی تو میدان حضور نداشته باشه، بهتر اصلا صحبت این حرفا رو نکنه، اصلا حرف از این چیزا نزنه. یعنی این نکته، یعنی اون گزاره بعدی از نظر عینی امکان هست. ملزوماتش چیه؟ ملزوماتش قبل از هر چیز، بیش از هر چیز، شناخت آگاهانه، شناخت واقعی این تحولاته. اگر ما این تحولات رو نشناسیم، اگه کمونیست ها این تحولات رو نشناسن، باز هم دوباره وارد یکی از این پروسه های بازسازی سرمایه‌داری خواهند شد که با یک چهره انتقادی، با یک لعاب انتقادی میان و میرن جلو. به طور مثال من براتون یه مثالی بزنم. تصویری دیدم، از کلیپی رو ما دیدم از کالیفرنیا، از کالیفرنیا که توی خیابون دارن همدیگر میزنن، آدم های مختلف همچنگی تازه، کلیپ تازه، دارن همدیگر میزنن، خشونت وحشتناک تو خیابون، چپ صحنه های مختلفی که آدم ها همینجوری معلومه که این بی خانمان ها اینا هستن که تو خیابون همدیگر دارن میزنن. بالای کلیپ نوشته کالیفرنیا the failed state، یعنی دولتی که در واقع ناکام مونده، شکست خورده، مثل سومالی که هست که دولت دیگه نبود میگفتن failed state، دولت دیگه نیست، تموم شد، دولت شکست خورده. یکی بالاش اون وقت نوشته که کاپیتالیسم the failed state، یعنی کاپیتالیسم the failed state. این نمونه بارز چیزیه که یک کمونیست نباید بکنه. اون کسی که داره تصاویر خشونت‌های توی خیابون کالیفرنیا رو میذاره جلو و اون رو به عنوان فیلد استیت داره معرفی میکنه، داره افشا میکنه، اون داره از نظم موجود دفاع میکنه، اون داره از استیت دفاع میکنه، اون وضعیت رو ناشی از نبود دولت میدونه، در حالی که اون وضعیت ناشی از وجود دولت، نه از نبود دولت. و اون کسی که ظاهراً داره اون رو رادیکال میکنه و ارجاعش میده به کاپیتالیسم، میگه نه این کاپیتالیسمی که این رو داره چیز میکنه، در واقع داره از کاپیتالیسم دفاع میکنه. یعنی چی؟ کاپیتالیسم فیلد استیت. نه فیلد استیت نیست، کاپیتالیسم استیته، خوبش کار داره میکنه، همینه، همین یکی تو خیابون اینا داره هم دیگر میزنن و نه failed state. برای که روی دیگه وچه دیگه این قضیه و خیلی جالبه، خیلی جالب اون وقت وچه دیگه این قضیه رو میبینن، یعنی ما این رو داریم میبینیم الان، افشا میکنن، مرتب دارن افشا میکنن، از هر سر هر جنبشی ما بزنیم داره جدولاش میاد، آماراش میاد، استاتیستیکش میاد که 26 نفر از نمیدونم ثروتمندان جهان به اندازه نصف ملت، نصف جمعیت جهان ثروت دارن. خب که چی؟ چه انتقادی داری میکنین شما اینجا؟ این انتقاد از همین نوعه که اینجا ما فیلد استیت داریم. نه اینجا فیلد استیت نیست، این استیته، این استیته. و این چیزی که اون وقت من میگم بیش از هر چیز مقدمه به اصطلاح یعنی ملزومات رهایی طبقه کارگر تو اینه، تو اینه که بتونه این تو این آگاهی خودشو حفظ بکنه و فریب این اصطلاح این چیز رو نخوره. فریب که نمیشه گفت، چون فریب بیشتر تصویر چیز میده، تصویر به اصطلاح پروپاگاند میده، نه، ولی اینکه بتونه درست بشناسه این مناسبات رو. به نظر من شناخت درست این مناسبات، شناخت درست این مناسبات مقدمه‌ای برای آزادی یا نصف به اصطلاح پاسخ به موضوعه. نصف دیگه پاسخ به موضوع خیلی روشنه دیگه، وقتی شما بگن طرح درست پرسش خودش نصف پاسخه دیگه. ما اگر بتونیم این پرسش رو درست طرح کنیم، بتونیم درست بشناسیم، دیگه دنبال روی جنبش های مختلف بورژوایی نمیشیم و این قطنما رو از دست نمیدیم. این قطنما رو از دست ندیم، اون وقت قادر خواهیم بود در هر لحظه معین بهترین فرم و بهترین اشکال سازماندهی رو انتخاب کنیم و به خصوص با خونسردی تمام به کل ماجرا، کل به اصطلاح اون تحولی که در هولوش ما در جریانه نگاه کنیم و برای حرکت‌های بعدیمون تصمیم بگیریم، گام‌های بعدیمون تصمیم بگیریم. اجازه بدید بحث رو با یه قطعی از یک فیلم که در ایران به اسم بیداد به نمایش در اومده بود بحث رو تموم کنیم. فیلمی است به نام
نامه‌هایی از ماروسیا، نامه‌هایی از ماروسیا که جیان ماریا ولونته تو نقش مثلا اصلیش بازی میکنه و فیلمی است از ماجرای یک اعتصاب بزرگ کارگری در یکی از معادن دورافتاده در کشور شیلی که مربوط به دهه به اصطلاح قرن دهه 20 قرن گذشته است. صحنه اول فیلم صحنه بسیار تکان دهنده است. ماجرا در یکی از شهرک‌های معادن مس شیلی اتفاق می‌افته که کارگرها اونجا زندگی می‌کنند. در صحنه اول فیلم شخصیت کاراکتر اصلی فیلم رو نشون میده که یه کارگریه که رهبر کارگریه و ایشون نشسته تو حیات یه خونه محقری، داخل حیات نشسته و بیرون صدای پا میاد، از بیرون صدای دویدن میاد. این صداهای دویدن، صدای پای دویدن، صدای پای دو نوع صدای پاست. معلومه که یه سری آدم دارن پشت سر یک نفر آدم دیگه میدونن، یعنی مشخصه که یه آدمی داره فرار میکنه. از روی صدای پا میشه فهمید این رو که یه آدمی داره فرار میکنه و یه سری آدم دیگه دارن این رو تعقیب میکنن و اون آدمی که داره فرار میکنه میاد و میرسه به منزل این رهبر کارگری که تو حیات نشسته و ناراحته، داره به خودش میپیچه از درد، میرسه به این و درشو میزنه، درشو میزنه از بیرون، میگه باز کن و این نشسته پشت در و جواب نمیده و میخوره خودشو، میپیچه به خودش و جواب نمیده. اون هی در میزنه که باز کن، تو رو خدا باز کن. این باز نمیکنه این در رو. اون ناامید میشه، کسی که پشت در وایساده ناامید میشه و شروع میکنه به ادامه دادن فرار، ادامه دادن دویدن. بعد از مدتی اون صداهای پای جمعی میرسه که معلوم میشه اونا سربازهایی بودن که دنبال این بودن و صدای گلوله و اون کشته میشه و اون که کشته میشه این رهبر کارگری که توی حیات نشسته، یعنی دوربین تمام مدت رو این زومه، این به خودش میپیچه از درد و از ناراحتی. یعنی ماجرا و سادگی این بوده که یک چریکی که سربازا دنبالش بودن پناه میاره به این کارگر و این کارگر در رو براش باز نمیکنه و از درد به خودش میپیچه و از درد و غم و ناراحتی به خودش میپیچه ولی در رو باز نمیکنه. چرا باز نمیکنه؟ برای اینکه این کارگر دستندرکار سازماندهی اعتصابی بوده که این اعتصاب راه میفته و این اعتصاب یک اعتصاب عظیمی میشه که کل به اصطلاح کارگرای اون معدن رو در بر میگیره، مبارزه‌ای میشه حماسی و این کارگر مشغول اون کار بوده، مشغول اون کار بوده و نمیتونسته در باز کنه. این رهبر سازماندهی اون کار بوده، نمیتونسته در باز کنه برای اون چریک، برای که اگر باز میکرد تمام اون نقشه از بین میرفت، تمام اون مبارزه از بین میرفت. وضعیت امروز کمونیسم الان تو جهان معاصر همینه، با همین میزان از استقلال رأی و با همین میزان از اتکا به نفس، اعتماد به نفس و با شناخت دقیق مناسبات به نظر من میشه کار کرد و میشه ادای سهم کرد و زمان وقوع اون انقلاب اجتماعی رو نزدیکتر کرد. خیلی ممنون، خسته نباشید. دیگه این یکی از بحثایی که بالاخره الان صد راجع به انقلاب اجتماعی، در مورد انقلاب اجتماعی باید صحبت کرد، باید بحث کرد. مثلا اصلا به هیچ وجه دیگه اون به اصطلاح اون موضوعی نیست که موضوعی باشه جز بدیهیات باشه و بگیم خب بسیار عالی، همه چیز روشنه و شرایط آماده است و میریم به سمت انقلاب اجتماعی و هیچ مسئله نیست و حل میشه، همه چیز میره جلو. مسافا و وظایف سنگینی هست در حقیقت در مقابل ما، در مقابل کسی که امر انقلاب اجتماعی رو میخواد تعقیب کنه و فکر میکنه که چیه، یعنی به تعبیر مارکس میگه کشف من این نبود که مبارزه طبقاتی رو کشف کنم یا وجود دولت یا فلانی حرفا رو. خب میگه اینا رو همه رو قبل از من کرده بودن. میگه کاری که من کردم این بود که من کشف کردم که این مبارزه طبقاتی وجود داره و بعدش هم این در امتداد خودش به طور اجتناب ناپذیری به دیکتاتوری پرولتاریا میانجامد. این چیزیه که کار من متمایز میکنه از دیگران. خب حالا شما میخواید سر این صحبت بکنید در مورد دیکتاتوری پرولتاریا. الان شما یک مساف مهم، ما اون وقت یه چیزی که مهم در مقابل ماست اینه که این دیکتاتوری پرولتاریا شما الان چجوری میخواید تعریف کنی؟ شما چجوری میخواید این رو توضیح بدی؟ چه نوع دولتی، چه نوع انقلابی اصلا باید باشد؟ آیا این انقلاب از نوع انقلاب کمون پاریس خواهد بود؟ آیا از نوع انقلاب اکتبر خواهد بود؟ آیا از نوع فرض کنید جنگ کوبا خواهد بود؟ از چه نوعی خواهد بود؟ یعنی ما تو قرن 21 هستیم، نقش تکنولوژی های مدرن در این انقلاب چه خواهد بود؟ شبکه های اجتماعی رو چه باید کرد؟ یعنی سوالات در این زمینه خیلی وسیعه در مقابل ما. بحث ما در مورد انقلاب و اینکه ضرورت و مطلوبیت انقلاب به این معنا نیست که این سوالات پاسخش داده شده است. همه این سوالات رو باید پاسخش رو پیدا کرد، باید یافت حقیقتا کدوم اشکال سازماندهی، کدوم نیروها رو میشه ازش استفاده کرد و بعد خود اون انقلاب چه شکلی خواهد بود، خود اون آیا قیامی خواهد بود که طبق نقشه‌ای که مشابه نقشه‌ای که بلشویک‌ها کشیدن و نصف شب رفتند و قدرت رو گرفتن، کاخ زمستانی رو تصرف کردن، قدرت رو گرفتن، آیا اون نوع خواهد بود؟ یا مثل باریکاد گندویی تو خیابون‌ها خواهد بود؟ یا جنگ داخلی خواهد بود، از طریق از مسیر یه جنگ داخلی پیش خواهد رفت؟ هیچ کدوم از اینا رو ما الان اصلا نمیتونیم راجع بهش حرف بزنیم و حقیقتا راجع به اینا باید حرف زد. یک چیز ولی مسلمه، این اون وقت این اون بحثیه که برمیگرده باز باره به هم به همون نقطه اول، شناخت تحولات جهان معاصر تعیین کننده است. بر اساس این شناخته که کسی که به انقلاب اجتماعی میاندیشه نمیتونه به این فکر کنه که بر متن جنبش های نمیدونم حقوق بشری میشود امکان انقلاب اجتماعی رو مثلا گسترش داد، امکان دست دادن به انقلاب اجتماعی رو گسترش داد. چنین چیزی امکان پذیر نیست، نه تنها امکان پذیر نیست بلکه دقیقاً علیه یه همچین حرکتیه. یعنی کسی نمیتونه تصور کنه. بسیار خوب، هیچ اشکالی نداره، صبر میکنه، ما الان فلانجا داره جنگ داخلی میشه، باشه دیگه، ما میریم جنگ داخلی که شد ما هم استفاده میکنیم و ازش به عنوان انقلاب اجتماعی، برای انقلاب اجتماعی استفاده میکنیم. بخشی از چپ این کارو داره میکنه دیگه. حقیقتا یه چنین این بخش از چپ، یه همچین چپی در واقع داره فرموله میکنه مزدور شدن رو، مزدور شدن و مزدور بودن رو فرموله میکنه. خب در مورد چپ اوکی، بسیار خوب، ما میتونیم بگیم این داره این کارو میکنه، ولی پاسخ یک کمونیست به این قضیه باید خیلی صریح و شفاف و روشن باشه و این پاسخ به این رو شما فقط میتونید، باز میگم برمیگردم، هر چقدر من تاکید کنم فکر میکنم که باز کمه، فقط میشه با شناخت به اصطلاح قوانین، یعنی اون تحولات جهان معاصر به دست آورد. هیچ جور دیگه این شما نمیتونی این رو به دست بیاری و این شناختم خب خیلی روشنه دیگه. چیه روشنه؟ که از طریق بررسی، میگم باز برمیگردیم به همون نقطه، همون چیزی که توصیه که مارکس میکنه به کارگرای فرانسوی و کارگرای در واقع آلمانیا تو فرانسه، که میگه آقا جان دنبال کنید دیگه، اقتصاد سیاسی، نقد اقتصاد سیاسی دنبال کنید. یعنی حقیقتا باید دنبال کرد، اینو باید دنبال کرد، برای اینکه از این طریقه شما میتونید بفهمید که دنیا چه خبریه توش، چی داره میگذره تو دنیا. از طریق مباحث فلسفی شما نمیتونید بفهمید این رو. این چیزیه که الان هم هنوزم که هنوزه اون بحث اون موقع صدق داشت، هنوزم که هنوزه همین بحث صدق میکنه. و اصلا اینکه ما به عنوان مارکسیست یک انبوه فراوانی از مارکسیست داریم که عنوان این عنوان با خودشون یدک میکشن، و این انبوه فراوان از مارکسیست، انبوه بحث‌های فلسفی رو دارن ارائه میدن. خب ولی به عنوان مارکسیست شما یک اقتصاددان، یک اقتصاددانی که بگی این اقتصاددان به اصطلاح به عنوان یه مرجع، یه مرجع قابل اعتبار و میتونه مطرح باشه، وجود نداره. معتبرترینشون آدمی مثل دیوید هارویه که صرف نظر از حالا همه ایرادای تئوریکش که بماند، صرف نظر از گندی که اخیراً زده بود در دفاع از مثلا سرمایه‌داری و اینا، و اینکه گفته بود سرمایه‌داری بالاخره ما باید باش کنار بیایم دیگه، این حرف زدش دیگه، حرفش همین بود دیگه، گفته بود آیا همین سرمایه‌داری رو باید باش کنار بیایم. این دیگه معتبرترینشونه، در حالی که تو صف به اصطلاح یک، میگم یک دونه شما اقتصاددان رو نمیتونی پیدا کنی بگی این اقتصاددانه، یعنی اقتصاددان که بی‌معنی است. یک نفر شما نمیتونی پیدا بکنی، یک کمونیست نمیتونی پیدا بکنی بگی این اثر نقد اقتصاد سیاسی که ایشون نوشته و این کار انقلابی است، پیدا نمیکنی، پیداش نیست، چنین کسی پیدا نمیشه. خودش یکی از چیزاییه که اون وقت ضعف این قضیه رو نشون میده. اینا این ضعف رو باید برطرف کرد. اگه این ضعف برطرف نشه، اگه اینا کار نشه روش، میگم هیچ صحبتی از انقلاب اجتماعی نمیتونه در میون باشه. چه صحبتی میخوای از انقلاب اجتماعی بکنیم ما اگه این ضعف برطرف نشه؟ ما چرا، خب حالا این بحث دیگه خیلی مفصله که اصلا ادبیات کمونیستی که بتونه مواردشون من مثال زدم که اینقدر تحت تاثیر ادبیات سلبریتیسم چپ نباشه، مثلا سلبریتیسم چپ، واقعا بهتر از این نمیشه اسمش رو گذاشت دیگه، سلبریتیسم چپ. سلبریتیسم چپ چیه؟ سلبریتیسم چپ اینه که بنده هم مرتب از آکسفام برای شما فکت بیارم که ببینید چقدر فرق در دنیا زیاد شده، کاری که پیکتی هم داره میکنه دیگه. بعد این میشه سلبریتیسم چپ. من وقت حقیقتا مرز یه فعالیت کمونیستی با این چیه؟ از نظر من چیزی نیست جز نه سرشماری برشمردن پدیده ها، بلکه شناخت این روند که به کجا چجوری به این نقطه رسیده. اونم نه این که، نه از این نقطه نظر که کیا به این نقطه رسوندن، چون خود این کیا به این نقطه رسوندن خودش یکی از مثلا مؤلف های مانع شکل گیری این آگاهی کمونیستیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما ادبیات رو نگاه میکنید، من کاری به ادبیات مدافع نظم ندارم، ادبیات منتقدین نظم، انبوه خروار شما ادبیات منتقدین نظم رو دارید ببینید، منتقد نظم مثلا انبوه دارن می‌نویسن راجع به بیلدربرگ، راجع به بیل گیتس، راجع به فلانی که کی با فلانی چه جوری توطئه کردن، کلوب روم چه جوری توطئه کرد، کلوب پاریس چه جوری توطئه کرد و غیره و غیره و غیره، کجا چه نقشه‌ای کشیدن، داووس چه نقشه‌ای کشیدن، فلانجا چه نقشه‌ای کشیدن. جهان شده جهان نقشه کشیدن بورژوازی، محافل مناطق اتاق فکرهای بورژوازی. بعد جهان یعنی مناسبات سرمایه‌داری بر اساس نقشه‌های فکری اتاق فکرهای بورژوازی داره شکل میگیره. خب اینجوری شما نمیتونی انقلاب اجتماعی بکنی. این برداشت وارونه ایدئالیستی از تاریخ، از مبارزه طبقاتی است. این همون کاریه که زمان پیش از مارکس صورت میگرفته. چجوری پیش از مارکس صورت میگرفته؟ پیش از مارکس تاریخ نویسا و مورخین تاریخ رو چجوری توضیح میدادن؟ فلان سلطان این کارا رو کرد، سلطان خوبی بود، اون کشور جلو رفت. فلان سلطان بدی بود، اون کشور عقب رفت. فلان سلطان، فلان ملکی اینطور بود، فلان چیز اینطور بود. علت این جنگ این بود که اون سلطان این تصمیم گرفت، اون یکی پادشاه اون یکی تصمیم گرفت. تاریخ نویسی بورژوازی این بود تا پیش از مارکس. مارکس رو که دیدن خورد تو کله شون، یواش یواش شروع کردن به این که به زمینه های مادی تحولات توجه کنن و این حرفا.
الان هم شما ادبیات آلترناتیوی که در مقابل ما هست، ادبیات آلترناتیو که به وفور فراوان داره افشا میکنه، میگم مناسبات سرمایه‌داری رو از این توضیح میده که در بیلدربرگ چه تصمیم گرفتن، در فلانجا چه تصمیم گرفتن. من صحبت من سر این نیست که اینا رو نباید بشناسیم ها، صحبت من سر این نیست که نباید بدونیم داووس چه خبره، ولی وارونه است این تصویر از جهان. مسئله این نیست که داووس چجوری میخواد دنیا رو شکل بده، مسئله اینه که دنیا چی شده که داووس به این نقطه رسیده، امثال اینها به این نقطه رسیدن. مسئله اینه، اینه که کمونیست باید توضیح بده، و اگه اینو شما بخواید توضیح بدی اون وقت دیگه داووس اون اهمیت رو نداره، بیلدربرگ دیگه اون اهمیت رو نداره، اینها دیگه به عنوان مولدین این نظم نیستن، به عنوان نیروهای ارتجایی باید باشون مبارزه کرد، اوکی بسیار خوب، ولی دیگه اینا نیستن که این نظم رو وجود میارن. اینا خودشون وقت چیه؟ خودشون به اصطلاح محصول اینن و واکنشایی هن که این رو باید شناخت و این رو کسی بشناسه، کمونیست باید این رو بشناسه، و اگر این رو بشناسه اون وقت میتونه موفق، میتونه موفق بشه که، یعنی این تصویر بزرگ اگر بشناسه میتونه موفق بشه که چیه؟ در محل، در محل، در اقدامات و کوچک در محل هم تصمیمات رو درستی بگیره. یعنی چی؟ یعنی باید بتونه، به قول یه چیز هست میگه think global act local، باید بتونه اون تفکر گلوبال طرف، تفکر بزرگ داشته باشه، اون رابطه به اصطلاح مناسبات رو تو سطح جهانی و همه اینا رو بتونه تشخیص بده. یک کمونیست باید این رو تشخیص بده، اگر اینو بتونه تشخیص بده اون وقت میتونه در سطح محلی هم میتونه درست عمل کنه، میتونه دوست و جای دوست و دشمن رو در سطح محل هم در مبارزه روزمرهش هم میتونه تشخیص بده، و اگر اینو نتونه این کارو بکنه حرف از انقلاب اجتماعی نزنیم. حرف و این، یعنی مسئله شناخت مناسبات به این حد اهمیت داره، تا این حد اهمیت داره، و حقیقتا اون وقت حرف از انقلاب اجتماعی نزنیم، چون مسئله صحبت انقلاب اجتماعی صحبتی جدی و کسی که از این امر با چنین جدیتی صحبت میکنه باید در خور این جدیت اون مسئولیت رو هم در خودش احساس کنه. نمیشه من راجبه مثلا فرض کنید کشاورزی حرف بزنم، چگونه میتوان کشاورزی رو بهبود بخشید، هیچی هم بلد نباشم. نمیشه فقط حسی فکر کنم بگم اینطوری میشود کشاورزی رو درست کرد، نه نمیشه اینطوری. تا چه رسد به امر انقلاب اجتماعی که چیزی بسیار وسیع‌تر اینا. اینا نکاتی بود که این در واقع میخوام بگم مسافهای پیش رو خیلی زیاده، یعنی چالش پیش رو، وظایف پیش رو خیلی زیاده. تفاوت در اینه که ما تو دوران زندگی میکنیم که این دوران تلاطماتیه که امکان به اصطلاح یک انقلاب اجتماعی رو الان به مراتب بیشتر در مقابل ما قرار میده تا دوران بعد از مثلا فرض کنید فروپاشی دیوار. حقیقتا توهم می بود کسی بعد از سال 2000 فکر میکرد که مثلا فرض کنید میشه انقلاب اجتماعی کرد. این ازیتی که نکته‌ای بود که تو صحبت منم خواستم از جا افتاده بود، این رو خواستم حتما یه یادآوری بکنم.